دوست دارم تو سرنوشت کشورم سعیم باشم.
اما همزمان این اتفاق مهم همراه با یک جب رسانه‌ای بزرگ علیه مردم ایران بود. از یک ماه قبل خبررسانی در رسانه‌های بیگانه فارسی زبان شروع شد. همه چیز هم حول یک محور بود. کسی رأی نخواهد داد.
نه فقط به صورت سازماندهی شده، افراد در فضای مجازی خودشون دارن همدیگر فرا می‌خونن که در پای این صندوق و نمایش نریم.
رابطه با جمهوری اسلامی در حقیقت واقعیت اینه که نسبت مردم با رژیم نسبت گروگان گرفته شده و گروگان گیر هست.
جبه رسانه‌ای به گونه‌ای بود که جمهوری اسلامی به پایان رسیده. مخاطب باید این گونه تصور کنه که این انتخابات یک نه بزرگ به مردم سالاری دینیه.
درصد مشارکت 41% و 25 میلیون عزیزان ما که در انتخابات شرکت کردند.
نتایج رسمی شمارش آرا کاهش شدید آرای بسیاری از منتخبان را نشان می‌دهد.
این نوع خبررسانی بارها و بارها در این فضا تکرار شد.
خب اگر در یک خط بخوام بگم، در واقع نارضایتی و ناامیدی مردم از عملکرد 45 ساله جمهوری اسلامی.
در شب و روز انتخابات هم این فضا سازی اوج گرفت، در حالی که فضای جامعه همراه با یک شور و نشاط انتخاباتی بود، اما در این رسانه ها همه چیز از یک غبار غم و سکوت مردمی پر بود.
محسن، کمتر از یک ساعت مونده به پایان وقت قانونی که برای رای گیری اعلام شده بود، فارغ از این که حالا تمدید بشه یا نه، تا این لحظه، تا این ساعت، بر اساس تصاویری که به رای اینترنشنال رسیده و اونهایی که در رسانه‌های داخلی منتشر شده، یک برداشت کلی اگر داشته باشیم انتخابات امروز چطور پیش رفته؟
بله، بخشی از اون پروژه بزرگ مهندسی انتخابات امروز هست. امروز دست به اقداماتی زدن که به قول خودشون شاد و مفرح ویدیوهایی که منتشر شده، برگزاری مراسم عقد با سفره عقد در کنار صندوق رای، تصاویر بسیار عجیب، بردن گروه های سرود دانش آموزی در حوزه های انتخابی، برگزاری برنامه مثل کنسرت از طرف خواننده های حامی حکومت.
الگوی خیلی پیچیده‌ای در این رسانه‌ها به کار نمیره. معمولاً سه راهبرد اصلی در دوره انتخابات تکرار میشه که قابل پیش‌بینی هم بود. اول اینکه جمهوری اسلامی نیازی به رأی مردم نداره. هدف هم این بود که با این روش مخاطب رو ناراحت و ناراضی کنن.
در جمهوری اسلامی ما هیچ وقت انتخابات نداشتیم، معنی این که افراد بیان خودشون کاندیدا بکنن با آزادی کامل.
بذار ببینیم دو طرف این صندوقی که الان حکومت قرار داده برای جمع آوری رای چه کسانی هستن. در یک طرفش مقام های جمهوری اسلامی هستن، در طرف دیگه شهروندان.
در راهبرد دوم هم سعی کردن بگن کمپین تحریم انتخابات در کشور راه افتاده و هر روز مخالفان همپیمانتر با هم پیش میرن.
کارزار تحریم انتخابات با موفقیت پیش رفته. ارزیابی شما رو در این باره بشنم.
این عرصه رو به خونبازی، به میدان خونبازی تشبیه کردن و اون رو مضحکه نامیدن.
عدم شرکت در انتخابات دیگه صرفا یک رفتار منفعلانه نیست، یک کنش فعال در واقع اسمش تحریمه. من نمیدونم این تحریم در معنای این که آیا به این معنا خواهد بود ما فردا پنج امروز در انتخابات 5% مردم میرن یا بیشتر یا کمتری، من نمیدونم.
و سومین راهبرد این رسانه ها بر عبور از جمهوری اسلامی تاکید داشت. در این روش هر گونه تعبیر و بهبود و تکاملی غیر قابل فهمه.
رفرم در رابطه با جمهوری اسلامی و تغییرات در رابطه با جامعه مثل ایران چیزی جز براندازی و رفتار و نامشروع نیست.
در انتخابات سالهای گذشته شاید جایی برای مخالفان هم قائل بودند و اونها رو درصدی از مردم به حساب می آوردند. اما این بار طراحی میدان به صورتی بود که واژه مردم به افرادی تعلق می گرفت که مخالف انتخابات بودند.
و اگر یک انتخاباتی، یک حکومتی چنین کاری رو انجام بده که به نظر میاد در انتخابات مهندسی شده ما چنین هم هست، شما حقی دارید به مسابه شهروند، حق نافرمانی مدنی شماست که از اون استفاده بکنید، مسابه اعتراض نشون بدین به ساختار سیاسی خودتون، به حاکمیتتون که من این رفتارتون رو نمیپذیرم و در مقابل اون اعتراض میکنم، مشارکت نمیکنم.
معنای مقابل اون اینه که اگه در جایی مردم رأی دادن، یا تقلب شده، یا ترس از حاکم بوده، یا عقل سیاسی نبوده.
منتقدان هر کدام به نوعی اعلام می کنند که چرا در این انتخابات شرکت نمی کنند.
عملاً به مردم هم توهین کردند.
وقتی مخالفت با انتخابات از نظر حکومت خطا تلقی میشه، برخورد میکنن، در این موارد در توییتر، در شبکه‌های اجتماعی کسان زد نوشتن که باشون تماس گرفتن، تهدید شدن به بازداشت و زندان، کسی رو که در تریبون آزاد در میدان ولیعصر یه خانمی موسیقیش رو برداشته گفته رأی نمیدن باش برخورد شده، کسانی رو عملا برشون پرونده سازی کردن، بازداشت کردن، بخاطر این گفتن ما نمیخواییم رأی بدیم.
و همینطور کشاندن دانش آموزان به عنوان اعضای برگزار کننده انتخابات و نماینده فرماندار و یا سربازها با وعده‌ای که به اونها دادن که به شما به سربازها مرخصی میدیم یا به دانش آموزان پول یا هدیه میدیم.
بعد از اعلام نتایج هم فرصت برای اونها فراهم شد تا آنچرا که دوست دارن با آب و تاب بیشتری بیان کنن. حمله به اصل نظام و ایجاد چهره شکست خورده در دستور کار اونها بود.
طبعا بین اصولگراها بر سر آرمان ها و ارزش ها و باورهای سیاسی نیست. در این صورت این جناح بندی ها بر اساس چه خط‌کشی هاییه؟
منافع گروهی، مهمترین مسئله منافع گروهیه. یعنی هر چقدر که هر کدوم از اینها بتونن سهم بیشتری از قدرت رو در اختیار بگیرن موفق‌تر خواهند بود. اساساً دعوای اینها دعوای منافع ملی نیست.
رسانه‌ای مانند ایران اینترنشنال تمام توانش رو گذاشت تا پیوندی بین نتایج این انتخابات با حوادث سال گذشته ایجاد کنه. همه چی از نظر اونها ادامه آشوب سال گذشته بود.
الان بعد از انقلاب زن زندگی آزادی و اون در واقع نمایش باشکوهی که از آگاهی شهروندان ایرانی در سال گذشته ما دیدیم، میبینیم که در واقع شهروندان ایرانی نه تنها آگاه هستن به حقوق خودشون از این بابت که به عنوان شهروند چه حقوقی دارن، بلکه به وظایف خودشون هم آگاه هستن و به اون عمل میکنن. و
در این شیوه تلاش شد بگن جامعه ایرانی تصمیمش رو بعد از مسائل سال گذشته گرفته. اونها نام آشوب سال گذشته رو انقلاب گذاشتن و طبیعیه که همه چیز باید در اوج هیجان بیان بشه. به عبارتی هیچ منتقد مصلحی نباید وجود داشته باشه که بخواد با همین مردم و همین جامعه و همین دولت کار کنه. تصویرسازی سیاه و سفید از جامعه ایران بزرگترین هدف اونهاست.
معتقدند نه رأی مردم تأثیری دارد و نه حتی کسانی که رد صلاحیت شدند به خاطر حمایت از مردم و خواسته هایشان بوده، حکومت و مقامات با سابقه جمهوری اسلامی هر کدام به شکلی بر طبل مشارکت میکوبند.
این بمباران رسانه‌ای عملاً یکی از شدیدترین جفت‌سازی‌های رسانه‌ایه که به صورت 24 ساعته حداقل در 4 شبکه اصلی فارسی زبان و 10 صفحه در رسانه‌های اجتماعی پیگیری میشه. تصور ابعاد این جنگ رسانه‌ای و هزینه مالی این طرح برای اونها به ما نکات مهمی رو یادآوری میکنه. نباید یادمون بره که رسانه اکنون خط مقدم مبارزه است.
باید منتظر این باشه که یک موج اعتراضات گسترده در ایران شکل بگیره، چون مردمی که نماینده‌ای در حکومت نداشته باشن قطعاً در پیش به خیابان‌ها خواهند آمد تا بتونن صداشون رو به حکومت برسونن.
اما واقعاً نگاه رسانه‌های بیگانه چگونه مشارکت سیاسی در ایران رو هدف قرار داده بود؟ قسمتی که همکارم آماده کرده رو لطفاً بشنویم.
اگر خواسته باشیم پوشش رسانی انتخابات رو با دورهای گذشته مقایسه کنیم، یک تفاوت عمده داشت و آن هم استفاده از واژه نظرسنجی بود.
شرایط ارزیابی ها از میزان مشارکت واقعا چیه در این دوره؟
به کنایه میشه گفت حماسه عدم حضور.
در این مدت بارها رسانه‌های بیگانه تلاش کردند که تحلیل‌های خودشون رو بر اساس یک نظرسنجی پیش ببرن.
گمان خبر از عدم مشارکت 74%ی مردم در انتخابات امروز میده.
با این شگرد به ذهن مخاطب اینگونه القا میشود که همه چیز علمی است و بر اساس داده‌های میدانی است. اما این شگرد دنبال چی بود؟
به چه داده‌هایی رسیدین در مورد نسبت میزان مشارکت با پارامترهای مثل سن و تحصیلات دانشگاهی؟
مشارکت مردمی امروز در انتخابات بین 25 تا 34 درصد خواهد بود.
تحقیقات ما نشون میده که از زیر 20 درصد گرفته تا حد اکثر عددی که پیش بینی کرده بودن در رسانه‌های بیگانه 35 درصد بود.
از در واقع اون چه من نگاه می‌کردم بین مثلا 25 درصد تا 34 درصد، من بر اساس اون چی پیش اومده گمان میکنم از این هم پایین‌تر خواهد بود.
البته که تلقین اصلی آنها این بود که تحریم انتخابات اولویت است و اصولا شهروندی که عقلانیت سیاسی داشته باشد رأی نخواهد داد.
مثلا اگر عددی بیش از نیمی از واژین شهروند 50 درصد یا همین حدودها اگر اعلام بشه، حکومت میخواد ادعا بکنه که در واقع نیمی از مردم در واقع اون رو میخوان. از روزهای قبل هم تبدیل به رفراندوم کرده. خیلی واضح هست که به طور مشخص نوع مصاحبه ها گفته ها نشون بده که آمار شرکت کنندگان رو میخوان غیر واقعی بالاتر نشون بدن، کاملا قابل پیش بینی هست.
بنابراین مخاطب را در یک گوشه رینگ قرار داده بودن که رأی دادن تو توهین به خودت است و همین دلیل روی آمار به اصطلاح نظرسنجی تاکید میکردن.
یعنی یک مشارکت حداقلی که ارزیابی ها نشون میده بین 25 درصد تا 35 درصد در کل کشور و در شهرهای بزرگ حتی به نظر میرسه کمتر از 10 درصد چنین آماری وجود داشته باشه.
در انتخابات گذشته این قبیل تحلیل ها کمتر بود، اما این دوره بسیار تاکید میشد که نظرسنجی و البته نظرسنجی که مشارکت حداقلی را نوید میداد.
چیزی که در واقع کمتر از 30 درصد در واجدان حق رأی در این به اصطلاح انتخابات یا مراسم رأی گیری به شیوه جمهوری اسلامی شرکت خواهند کرد.
اما همزمان شگرد دیگری هم در دستور کار بود و آن اینکه جمهوری اسلامی عدد سازی خواهد کرد.
حالا اینکه چه تصمیمی بگیرن، چه عددی رو به توافق برسن در پشت صحنه که بخوان اعلام بکنن با عنوان عدد،
ابتدا با نیش کنایه میگفتن، اما هرچی به روز انتخابات نزدیک شدیم این قضیه علنی تر شد.
اما این به این معنا نخواهد بود که امروز عددی که اعلام میشه مثلا عدد کوچکتری هست یا از این بزرگتر نیست، چون میدونیم که در نهایت این عددها با یک ضریبی ساخته میشه.
حالا هم که آنها در پروژه زمین زدن انتخابات شکست خوردن، از روز بعد انتخابات دوباره میخواهند این ابهام را ایجاد کنند که معلوم نیست رقم اصلی چقدر بوده است. اعتماد به نفس این به اصطلاح کارشناسان انقدر بالا بود که خود را دانای کلی می‌دانستند که در لندن و واشنگتن می‌توانند ذهن ایرانی‌ها را بخوانند.
آقایون اعلام می‌کنن 41 درصد، ولی من اعتقاد دارم که نهایتاً تا 31 درصد 32 درصد بوده، همون رو باید به یک نوعی ملاک قرار داد.
خوشبختانه این پروژه شکست خورد و تلاش برای انتخابات حداقلی نتیجه نداد. با وجود همه این جنجال‌ها درصد مشارکت بالای 40 درصد رفت و اگرچه نشانه از برخی نارضایتی‌های عمومی می‌داد، اما هیچ نسبتی به آن مفهومی که در رسانه‌های بیگانه می‌گویند ندارد.
خب در این قسمت از برنامه می‌خوام برای تحلیل دقیق‌تر انتخابات با خانم نصیری کارشناس رسانه صحبت کنم. خانم دکتر، انتخابات این دوره یک حمله تمام‌عیار رسانه‌ای داشت که می‌خواست به طور کامل اون رو تحریم کنه. شما این فضای روانی رو قبل از انتخابات در رسانه‌های بیگانه چطور دیدید؟
خب یه نکته‌ای وجود داره، اینکه رسانه‌های معاند و معارض جمهوری اسلامی به زنگاه‌های مختلف تاریخی از جمله انتخابات رو همواره به عنوان نقاط مهم برای مهندسی افکار عمومی بهش توجه می‌کنن و از هیچ کاری هم فروگذار نمی‌کنن. خب به هر حال اونها سعی کردن که القای ناکارآمدی بکنن، القای نشدن و بنبست در واقع جدی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور رو به مخاطب القا بکنن و برن به سمت این که مخاطب اساساً رأی دادن خودش رو کاملاً بی اثر بدونه و با تکرار کلیدواژه‌هایی مثل ناکارآمدی مجلس و نمایندگان و بی اثر بودن رأی ما برای اصلاح و ترمیم امور کشور سعی کردن که این گزاره‌ها رو در ذهن مخاطب ایجاد بکنن. خب اونها سال‌هاست که با ایجاد هشتگ با نظرسنجی‌هایی که گاهن میتونه ساختگی هم باشه، با تولید در واقع محتواهایی که شکل و ظاهرشون در واقع افکار سنجی هست، سعی میکنن که در این فضاها ورود پیدا بکنن و افکار عمومی رو ببرن به سمت اینکه تصور بشه که یک اکثریت مطلقی نسبت به گزاره‌هایی که اینها مد نظرشون دارن، یعنی ناکارآمدی، بی اثر بودن رأی، تاریک بودن آینده و غیره اقدام بکنن. خب اینها جزء نکات مهمیه که ما باید بهش توجه بکنیم.
خب خانم دکتر، اونها چند نظرسنجی از راه دور انجام دادن و کارشناسان مختلفی آوردن تا فضا رو به سمت یک ناامیدی کامل ببرن. چه شگردهایی در ناامیدی افکار عمومی انجام گرفته بود؟
عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، اون همین هستش که به هر حال اونها بر موج مدل کنشگری سیاسی مخاطبان ما در داخل سوار شدن، یعنی به هر حال باید بپذیریم یه بخشی از مردم در انتخابات شرکت نکردن یا یه بخشی آره سفید به صندوق انداختن و در واقع یه گونه ای از کنشگری سیاسی رو به منصه ظهور گذاشتن و خب این این داره در واقع به ما نشون میده که مخاطب یک سری خواسته ها و مطالبات داره. اما این که اونها چنین رویکردی رو به سبد خودشون بریزن و معتقد باشن که ما بودیم که بر روی مشارکت اثرگذار بودیم، این در لایه های در واقع جدیش نمیتونه مهم باشه، چرا که خب به هر حال شرایط داخلی اینها عوامل ثانویه و دوم هستن. ما در داخل موارد و مسائلی رو دارم که خب به هر حال ممکنه که مخاطبین شهروندان جامعه نسبت بهش مسئله داشته باشن، موضع داشته باشن و غیره. بنابراین اونها سعی میکنن که همواره برای خودشون دستاورد سازی بکنن و این دستاوردها رو به خودشون در واقع نسبت بدن. هرچه وضعیت ما وخیمتر، مبهمتر و نابسامانتر باشه، باید یادمون باشه که اونها خوشحال ماجرا هستن و اساسا برایشون مهم نیست که ما در چه موضعی کنشگری کردیم. همین که اونها در واقع از این آبهای گلالود ماهی‌های خودشون رو میگیرن و نسبت به ما قره میشن، به نظرم میاد که چون ما ایرانی هستیم، غرور ملی در واقع خودمون رو داریم، اگر هم نکته‌ای داریم قاعدتا خوشحالی دشمن برای ما هدف نیست و دشمن شناسی نشون دادیم که داریم در این سالها، که خب به هر حال این رو هم نباید فراموش بکنیم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم خانم نصیری. خانم نصیری کارشناس رسانه اینجا در بررسی رسانه‌های بیگانه همراه ما بود.
چهره خبرساز
350 خبرنگار و عوامل خبری از 160 رسانه و 20 کشور جهان، 12th انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6th دوره انتخابات خبرگان رهبری رو از ایران گزارش میکنن. اما وقتی به رسانه‌های جهانی نگاه میکنیم، اونها هم تا حدودی تحت تأثیر جریان ضد ایرانی هستند. اما با این وجود، خبرهای مثبتی هم از ایران به جهان مخابره شده.
Africa Avant-Garde Today on CNN.
Polls have officially closed in Iran's legislative elections and the counting now underway.
Iran's supreme leader kicking off voting in a parliamentary election many
believe. در حالی که برخی منتقدان خواستار بایکوت کردن انتخابات شدند، اما مقامات میگویند که مشارکت مسئله اصلی است. بنابراین صندوق‌های رأی به همه جای کشور رفته و از مردم خواستار شرکت در انتخابات شدند. این پیام توسط بسیار از افراد بازگو شده است. اینجا در این تصویر سمانه را می‌بینید که دختر 4 ساله‌اش را آورده تا همراه او در رأی‌گیری باشد.
نورا سادات تو دی پولینگ استیشن.
کارولاین دیویس خبرنگار بی بی سی جهانی بود که امسال تونست در کشور ما حضور پیدا کنه و از نزدیک اخبار رو پوشش بده. او در قسمتی از گزارشش گفت:
Voting ended in Iran's parliamentary election with the BBC hasn't been allowed to report from Iran for 5 years, but now our correspondent Caroline Davis has been given rare permission.
This is one of the polling stations where both foreign and local media are directed to come.
رأی‌گیری پایان یافت، اما سوال این است که چند نفر رأی دادند. در یکی از شعبه‌های رأی‌گیری در مرکز تهران جو شادی دیده می‌شود.
البته اونها در تحلیل‌های خودشون همون حرف‌های کلی و نقد‌های تلخ از جامعه ایران ارائه دادند. برخی رسانه‌ها هم روایت ملایم‌تری داشتند. مثلا خبرنگار راشا تودی از تهران این گونه گزارش داد.
این انتخابات رویداد سیاسی مهمی در ایران محسوب می شود. 15200 نامزد بر سر 290 کرسی مجلس رقابت می کنند. حدود 120 جناح سیاسی ائتلاف و حزب مختلف با یکدیگر رقابت می کنند. اما همه آنها به دو جبهه سیاسی اصلی تقسیم می شوند. جبهه سیاسی اصلاح طلبان و جبهه سیاسی اصولگرایان. این انتخابات برای همه افراد مهم است.
انتخابات در ایران همیشه برای رسانه‌های جهان مهم بوده، چون روایتی واقعی و عینی از کشور اصلی حوزه مقاومت که میخواد مردم سالاریش رو به عنوان برگ برنده در منطقه نشون بده و میخواد بگه مردمی ترین حکومتیه که بر اساس خواسته مردم سیاست‌هاش رو پیش میبره.
تلنگور
صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور. اجازه بدین سری به دهه 70 شمسی بزنیم. اونجا هم صدای رسانه‌های بیگانه روی این موضوع میچرخید که انتخابات در ایران بی‌نتیجه است.
وضعیتی که در مورد انتخابات پیش آمده بعید به نظر میرسد که مردم با شوق زیادی در آن شرکت کنند.
مردم برای شرکت در انتخابات التهابی نشان نخواهند داد.
در دهه 70 همه ی حرف این بود که جمهوری اسلامی از دموکراسی میترسه.
شما اشاره کردید در صحبتتون که مردم پی بردن به اهمیت انتخابات و رأی. میخوام بگم این چه عواقبی میتونسته باشه برای جمهوری اسلامی که در اون هنوز عده‌ای هستن که برای رأی اهمیت قائل نیستن و فکر میکنن حق و حکومت یه حق الهی است. اگر مردم در این تعداد وسیع به اهمیت رأی پی میبرن، این چه عواقبی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
حتی رفتن مردم به پای صندوق‌های رأی برای اونها عجیب بود.
انتخابات آنچنان بدون حضور مردم برپا شده که شاید روز جمعه اول اسفند را هم در تقویم به عنوان روز غیبت مردم ثبت کنه.
تماسی که همکاران ما با شهرستان‌های ایران داشتن نیز میتوان اینطور نچه‌گیری کرد که در نقاط دیگری کشور نیز استقبال چندانی از انتخابات به عمل نیامده.
با وجود همه این تلقین‌ها، اما انتخابات در همه دوره‌ها نشونه قدرت ایران بوده. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که این هفته همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. تا بعد، خدا نگهدار.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
صبح شده، پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، ارده و حلو شکری باز، صبحونه ی کامل و سالمو که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن با نون و کره، مربا و کرم کن جدی باز، باز یه صبحونه ی خاص.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس.
با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. انسان به خاطر اون ویژگی هایی که داره در معرض آزمون و امتحان قرار میگیره. چرا؟ چون به انسان اختیار داده شده، او میتواند انتخاب بکند که چه کاری انجام بدهد یا ندهد. این خیلی مهمه، یعنی که انتخاب بکنیم چه کاری رو انجام بدیم، چه کاری رو انجام ندیم. و به خاطر همین قوه عقلی که خداوند به ما داده از ما سوال میکنه که چرا این کارو کردی، میبایست دلیل قانع کننده داشته باشی. اگر دلیل قانع کننده نداشته باشی میبایست پاسخگو باشی. اما بعضی از اتفاقات هم هست که به هر حال ناگزیر پیش میاد. مثلا انسانها خب دچار فراموشی میشن یا گاهی تحت تأثیر شرایطی قرار میگیرن که نمیتونن خودشون رو کنترل کنن و ممکنه چه میدونم یه حرفی بزنن یا بر اثر تصادف یه وقتی یه خطایی رو مرتکب میشن نسبت به کسی. از این زاویه اگر نگاه بکنیم مسئله رو، ما دو جور گناه داریم، یه گناه کبیره داریم یه گناه صغیره. گناهان کبیره گناهانیست که مشخصه، کسی نمیتونه تو اونجا بگه من تحت تأثیر قرار گرفته بودم یا مثلا حواسم نبود، حواسم نبود رفته بودم دزدی. خب این که معنی نداره، دزدی کردن گناه کبیره است. یعنی مشخصه طرف عالمه هم نامدن داره این کار رو میکنه. اما گناهانی که سهوی پیش میاد، من حواسم نبود به فلانی یه حرفی زدم، نمیدونستم حالا باعث رنجش اون میشه. خدا من در آیه 31 سوره مبارکه نساء میفرماد که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر شما از اون گناهای بزرگی که از اونها نهی شدید دوری کنید، نکفر عنکم سیئاتکم، خدا میگه ما بدی های شما رو میپوشونیم، یعنی گناهان صغیره رو میپوشونیم، و ندخلکم مدخلا کریما، و شما رو به جایگاه ارزشمندی وارد میکنیم. یعنی گناهان کبیره رو بشناسیم. اگر کسی گناه کبیره مرتکب نشه و حتی صغیره رو هم، یعنی گناه صغیره رو هم کوچیک نشماره، چون خودش گناه کبیره است، کسی بگه حالا این گناه خیلی مهم نیست، این خودش گناه کبیره است، اگر کسی اینها رو رعایت بکنه میتونیم امیدوار باشیم به فضل خداوند که خداوند اون خطاهای ما رو ببخشه. گناهان کبیره هم گناهانیست که ما نمیتونیم بگیم مثلا تحت تاثیر بودیم. نمونهش عرض کردم، کسی نمیتونه بگه من تحت تاثیر قرار گرفتم و غیبت یه نفر رو کردم. خب غیبت کردی، برنامه داشتی که طرفو تخریب کنه دیگه، این تحت تاثیر نداره. هورمون شیمیایی که به هم نریخته که شما این کار رو انجام بدید. اما بعضی از گناه ها هستش که آدم دست خودش نیست، مثلا بعضیا به خاطر چه میدونم بیماری یا شرایطی که دارن، بعضی به خاطر گرسنگی ممکنه مثلا زود عصبانی بشن و تو عصبانیت یه حرفی رو بزنن، میباید سر صدد جبران بر بیان. اما به هر حال انسان شرایط اونها رو درک میکنه، خدا که قطعا در جایگاه بالاتر درک میکنه و این خطاها رو خداوند خواهد بخشید به شرط اینکه از گناهان کبیره دوری کنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است.